تغییر پیدا کنه. ساخت مسکن‌های مقرون به صرفه، ببینید ما نیازمند به یک نسخه جدید نیستیم، نیازمند به یک نسخه کارآمد هستیم
که در دنیا داره اجرا میشه.
بله، بعد من اتفاقا می‌خواستم تو بخشی از صحبتام اشاره کنم که چرا ما میترسیم یه وقت به تجارب کشورهایی که تو این حوزه موفق عمل کردن، چه در غرب چه در شرق، اینها بالاخره پشت سر گذاشتن، این موزل رو حل کردن برای مردمشون. تجارب بسیار ارزنده‌ای هست که ما اینها رو تحت مطالعه داریم و باید ازش استفاده کنیم. سیاست گذاری هامون، ما اصلا از پروژه های قولاسایی که احتمالاً ناکار آمده هست باید دوری کنیم، چون اشاره کردن درست شهرداری تهران، من عضو شورای اسلامی شهر تهران هم همیشه تأکید کردم که شهرداری تهران باید برای درآمدش بره به سمت در از توسعه این تفکر که درآمدش رو از بخش های پایدار در از کسب کنه،
ظرفیت بالایی هم داره غیر.
بله، در این حوزه ها ما باید حرکت کنیم، نه اینکه بریم به سمت شهر فروشی، تراکم فروشی و درآمدهای سمی ناپایداری که از حوزه مسکن هستش. یه موضوع هم در مورد مالیات های تنظیمی من به شما عرض کنم. ببینید سیاست مالیات در این حوزه، در حوزه مسکن، هدفش درآمد نباید باشه، هدفش باید تنظیم بازار باشه. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر املاک لوکس، مالیات بر سود سرمایه در املاک، البته بجز خانه اولی ها،
زمین هایی که سرکارم دکتر محرمی گفتن
و اون زمین هایی که باید بیان به اینها، این مالیات باید اگر از بخش، یعنی از نگاه درآمدی خارج بشه و به نگاه تنظیم بازار در از برسه، آنگاه این سیاست ها کارآمد خواهد بود.
بسیار ممنونم از شما و سپاسگزارم که همچنان دوره یک میز رو میشنوید. حوالی 13 و 31 دقیقه است به پیامک های شما خواهم رسید. همچنان ادامه میدیم موضوع رو. با اجازه سرکار خانم محرمی نمین، من با جناب گودرزی ادامه بدم که دیرتر به جمع اضافه شدن. مسئله بسیار زیادی است جناب گودرزی که اینجا هم بخشش باز شد، اما یک گزاره رو باز شما شاید به عنوان مشاوران املاک بهتر بتونید از آنجا که در میدانش حضور دارید پاسخش رو بدید. آن بحثی که دخالت میکنن صاحبان املاک کلان سر جاش به عنوان یک مؤلفه، اگر میپذیریم که در تهران تعداد بسیار بالایی، بیش از حتی هزاران هزاران هزارها خانه خالی داریم، پس بحث عرضه و تقاضا هم اینجا مخدوش میشه و باید بهش پاسخ داده بشه که اگر خانه خالی داریم، پس چرا مردم دارن میرن بیرون از تهران زندگی کنن؟ پس مشکل قیمت هم اینجا هست. اما مسئله اساسی باز هم ذیل سایه همان سواله که چه کسی قیمت را تعیین میکند. به نظر شما واقعا راه حل ما چیه؟ الان تو این وضعیت ما نه مبنایی داریم برای قیمت اصولی. آقا من اصلا قیمت اصولی تو نمیخوام داخل تو بازار بدم، من حقمه بدونم قیمت برای یه خونه با این مؤلفه چنده. از اون طرف بانک ها رو داریم که وام ودیعه مسکن رو نمیدن. از اون طرف چرا همه بانکی ها وضعشون خوبه و صاحب خانه هستن؟ نه یکی، دو تا و سه تا دور و بر من پر است از بانکی، یعنی به استناد دارم حرف میزنم. و از همه مهمتر سوم، اگر خانه خالی داریم چرا مردم باید برن بیرون از تهران و بعد فشار حمل و نقلش بیاد به حمل و نقلی که نیست؟ ببینید یک چرخه به هم متصلی است که داره ناکارآمدی رو در بخشی از لایه مدیران و بخشی از بازار نشون میده.
بله، من عرض کنم اون آمار خانه‌های خالی رو کی داره؟
همونایی که دارن بهش مالیات می‌بندن. پس چجوری مالیات بهش میدن؟
اصلا یه آمار به من بدید، نداریم واقعا. یعنی آنچه که داره گفته میشود فقط میدانی است، حرف.
یعنی در واقع هیچ مالیاتی هم
الان شما به من بگید به اداره امور مالیاتی چند تا واحد خانی خالی رو معرفی کنید. یه تعداد هستن ولی انقدر نیست که ما روش مانور بکنیم. ببینید این یه بحث اولش هم هستم، بحث جامعه آماریمون بسیار ضعیف هست و ما اطلاعاتی ازش نداریم. همون خونه‌های خالی هم به قدری قیمتاشون بالا هست که اون طبقه ضعیفی که داره دنبال خانه خالی می‌گرده توان اجاره‌شون نداره، با همون شرایط فرهنگی سیاسی اجتماعی که عرض کردیم خدمتتون. بنابراین من مجبوره بیاد در جنوب شهر یا حاشیه شهر. توی بحث جناب آقای دکتر شریفی که فرمودن، خب ببینید یک ناترازی هایی در حاکمیت هم وجود داره، یعنی بعضی موقع دستش بسته است، یک انباشتی از 30 سال گذشته به اینور وجود داره که حالا اومده شده یه بحران، ولی حاکمیت الان شرایط پرداخت یا عملیات رو ندارد به دلیل ناترازی ها. به من شاهد بودم که در اسلام شهر می‌خواستن خونه بسازن، تمام به اصطلاح زیر ساختاشو آماده کردن ولی آب و برق و گاز نبود، نمیتونستن شروع کنن به کار. ببین یک شکلای اینجوری هست.
پس چرا مجوز صادر شده؟
خب همین بحث همینه دیگه. بعد ما اصلا چرا بعضی قوانین در مجلس هم مصوب میکنیم بعد در اجراش به مشکل برمیخوریم؟
مثلا فرمایش شما دیگه در مجلس تصویب شده که بر خانه‌های خالی مالیات بسته بشه بعد، و شما میفرمایید که اصلا اونقدر عددی نیست و این بیشتر یه کار رسانه‌ایه.
من
اون چیزی
که میگم میدانی است.
نماینده مجلس باید بیاد رو خط انشاءالله پاسخ بده.
یعنی آمار شما، آماری که کسی بیاد صراحتن اعلام کنه که آقا این تعداد خانه خالی وجود داره
و اینقدرشو داری مالیات میگیریم. شما میگید که من هنوز خودم ندیدم.
اصلا بحث من نیست که شما الان وزارت راه اعلام کرده بودم 100 خورده همچی چیزی با خونه. اصلا 100,000 تا تأثیری نداره در حوزه اقتصاد مسکن. موضوع اینه که من بحثم اینه شما به طور کامل ببین، من الان میتونم اداره ثبت احوال بپرسم آقا جمعیت ایران چقدر، چند نفر اسمش فلان، این آماره وجود داره. اصلا انقلتی توش وجود نداره که. ولی وقتی میگن تو جامعه آماری خانه های خالی چیزی وجود نداره که من به صراحت اعلام کنم آقا این تعداد هست، وجود نداره.
این که چرا وجود نداره هم شما میتونید بفهمید چرا اصلا وجود نداشته تا الان؟
ببینید خب خیلی سازمان ها درش داره، وزارت راه، شهرداری، عرض کنم سازمان ثبت اسناد، اینا دیتا هاشون رو باید یکی کنن که مشخص بشه. یه بررسی دیگه بیشتر که میشه.
الان همین سامانه املاک و اسکان که هر کسی باید خودش رو طبق قانون معرفی بکنه که کجا ساکنه.
حالا سامانه اسکان که بسیار سامان باشه، خیلی موافقم با سامانه اسکان، به نظرم
داده های بزرگی رو میده.
بله داده های خیلی، ولی یه مقدار مسیر داره اشتباه میره، یعنی دنبال خود اظهاری است، در صورتی که خود اظهاری معمولا اطلاعات غلط ثبت میشود. ما باید اطلاعات واقعی و حقیقی احساب رو احسا کنیم و اونجا بارگذاری کنیم. من در بحث قوانین عرض کردم توی همین قانون الزام که بعد 70 سال پیش باید اجرا میشد و کار انجام میشد، تو همینجا هم خانم دکتر خانم محرمی هم فرمودن تو همینجا هم بعضی موقع قوانین به شکلی راه میبریم ما که ما معاملات و یا حوزه اقتصاد مسکن داریم قفلش میکنیم. توی بحث ببین من یه آمار بدم، توی برنامه دیگه هم عرض کردم انقدر قفل شده در حوزه مشاوره املاک که من پارسال 1000 خورده پروانه کسب باطل کردم، در صورتی که 300 خورده جواز صادر کردم.
اصلا اون عددی که ایشون هم فهم بودن که زیاد بوده.
و اینا هشدار، نه تو بحث اصلا حوزه مشاوره املاک، تو حوزه مثلا اصناف به طور کلی این شکل وجود داره. یعنی یک ناهماهنگی درآمدها هزینه ها رو پر نمی‌کنه، داریم کم میاریم. همین شکلی که دولت خودش الان ناترازی داره، خودش نمیتونه خودش رو تامین کنه، چه بلایی داره سرمون میاد، چه اتفاقی داره میافته؟ اینا همش به دلیل اون سامانه آماری و دیتایی هست که ما نداریم. توی بحث مسکنی که سازمان های فرمودن، ببینید الان بسیار از سازمان ها دارن خانه های سازمانی میسازن، منتها چه شکلی میسازن؟ من کارمند اونجا هستم، خونه سازمانی میرم 30 سال میشینم توش، بعد میرم بیرون. یعنی من همون مستاجر قبلی هستم، آیا بتونم خودم شرایطمو به روز کنم، یه خونه برای خودم بخرم؟ بعد تازه همون سازمانم بعد 30 سال یه ساختمان فرسوده مونده رو دستش که نمیتونه تأمینش کنه، بازسازیش کنه، بودجهشو نداره. خب از روز اول این ساختمان رو بسازید، واگذار کنید به کارمنداتون با همون شرایط اجاره به شرط تملیک.
یعنی واقعا کسی که 30 سال کار میکنه ارزشش از یه خونه کمتره؟
اجاره به شرط تملیک یک چیز این شکلی داره میاد. ناترازی هم که توی سطح کشور دیگه تا دلت بخواد فرابون هست و ما مشکلمون همینه.
ممنونم از شما. میخوام قبل از اینکه ادامه بدیم گفتگو رو، از شما عزیزان و سایر عزیزانی که در حوزه مسکن و اجاره بها و غیره هم زینف هستن، هم در واقع ارتباط دارن و هم صاحب منصب هستن دعوت بکنم که این پرونده مسکنی که در رادیو تهران به همت همکاران من باز شد رو زنده نگه داریم که دست کم در این زمینه حقی از مردم رو احقاق کرده باشیم. همکار خوبمون گزارشگر خوب رادیو تهران سرکار خانم متناسات محمد پناه روی خط تلفن برنامه هستن. سلام و درود بر شما، خوش آمدید دور یک میز.
من هم عرض سلام درست دارم خدمت شما جناب آقای اشراقی و همه شنوندگان نازنین برنامه دوره یک نیز و همطور مهمانان محترم حاضر در برنامه.
بسیار سپاسگزارم، گزارش شما رو میشنویم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خب مسئله مسکن یک مسئله مهمیه که ارتباط بسیار مستقیمی با زندگی همه ما داره. جوانهایی که میخوان ازدواج کنن و این مانع بسیار بزرگه براشون، جوانهایی که حالا ازدواج کردن میخوان بچه دارشن، همینطور این رو از زبان مردم گفتم اما بیشتر بشنویم از زبان یک شهروند عزیز. سلام، خدا قوت.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. واقعا با شرایطی که الان هست و این فرزند آوری که هی مدام دارن گوش زد میکنن که فرزند آوری، ولی متاسفانه با این اجاره مسکن، با این خونه هایی که اصلا اجارش هم دیگه داره کم کم خواب و رویا میشه برای مردم، چه برسه خریدش.
شما خودتون مستاجر یا ماله؟
مستاجر هستیم.
چقدر؟
دو تا فرزندم دارم، ولی متاسفانه توی خونه 60 متری. الان شما فکر کنید یه فرزند سوم بخواد به این خونه واده اضافه شه، اصلا امکانش هست؟
چقدر اجاره میدین؟
ما ماه 35 تومن تقریبا.
ماهی 35 میدین؟
بله.
خونه 60 متری؟
بله بله.
خیلی زیاده.
وقت شما فکر کنید که یه حقوق بخواد به همه فرزند برسه، همه اجاره بقا برسه، همه بخواد معیشتی یه خونه واده 4 نفر یا اداره کنی باش، اصلا امکان پذیر نیست که بخواد تازه یه فرزند جدید به این خانواده اضافه بشه.
راهکار شما برای اینکه حالا به قولی راهکارهای شهری و ملی برای تامین مسکن مقروم به صرفه چیه؟
والا این مسکنهای ملی که میگن اگه واقعا اجرا بشه قانونش و واقعا دست خونه اولیا برسه و همینجور که میگن، حالا میدونین که حقوقا به خونه‌ای نمیرسه که یکی بخواد مثلا 10 میلیون 15 میلیون اینجا کنار گذاشته داشته باشه بخواد یه خونه‌ای تهیه کنه، بتونن خود خود یا مثلا با همون متناسب با حقوقا اجاره و بها باشه یا متناسب با حقوقا بخوان این خونه‌ها رو به مردم بدن اجرایش کنن خیلی خوب میشه، مخصوصا تو تهران و این گرونی خونه که بیداد میکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. البته اگر این اجرایی به شما، خودمون الان حدودا 2-3 سال مسکن ملی ثبت نام کردیم، الان پنجشنبه هفته گذشته رفتیم دیدیم فقط اسکلتش بعد از 2.5 سال 3 سال این همه پول دادن فقط به قولی اسکلتش ساخته شد، که امیدوارم یه تمهیدات ویژه‌ای حالا وزارت مسکن و راه و شهرسازی در این زمینه انجام بده. خیلی ممنونم که همراه ما بودید، امیدوارم که زودتر خونه دار بشید.
انشاءالله. خیلی ممنون
شما و همه مستاجرای عزیز، خیلی متشکرم که همراه گفتگوی امروز من بودید، درشون آرزوی تندرستی میکنم.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما سرکار خانم محمدپناه و گزارش خوب شما. تا فاصله هست که گزارش شما شدید، پیامک ها شما رو هم بخونم چند دقیقه و برگردیم و گفتگو رو ادامه بدیم.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
صرف 920 انتهاشون 0-25 شنونده همیشگی که نامشون هم ننوشتن، این برنامه برنامه خوبی شد چون از خیلی حرفهایی که زده میشه خیلی حرفها در میاد که به اون حرفها پرداختن نمیشه. درود بر رادیو تهران و پرداختن به این موضوع. 0901 انتهاشونشون 897 فقط نوشتن میخوام جواب این خانوم رو بدم، احتمالاً با توجه به ساعت پیامکشون برمیگرده به زمانی که داشتیم با مهمان تلفنی صحبت میکردیم. اگه بشه یک بار دیگه پیامک بزنید و جوابشون رو بدید که ما بخونیم، چون اینجوری که نوشتید میخوام جواب رو بدم الان این زیاد فایده محتوایی برام نداشت. 0912 انتهای شماره‌شون 586 نوشتن شما ناراحت نشو، اگر مسئولی به جای آسمون ریسمون بافتن سریع حرف میزنه. درود بر شما، سپاسگزارم. 0910 انتهای شماره‌شون 924 نوشته مگه کارمندان میخواستن خونه رو رایگان بگیرن؟ اصلا همون خونه رو بیاید به کارمندان واگذار بکنید تا یه سازوکاری که پولش رو دریافت بکنید. این بسیار نکته مهمی داره که در برنامهش پرداختیم. جناب آقای احمد رضا میر، سپاسگزارم از پیامک شما و ممنونم که پیامک زدید، پیامک شما هم انشاءالله قطعا و یقینا بهش نظر داریم. ممنونم از لطف شما به شخص بنده کمترین و برنامه خودتون، برنامه دورکمیز رادیو تهران. و نوشتن محکوم نموندن جرائم خودش نشون میده که باید از کجا به چه چیزی درست نگاه بکنیم. نقل به مضمون پیامشون خوندم، پیامک طولانی بود. 0919 انتهای شمارهشون هم 708 نوشتن واقعا نیازهای بنیادی ماست. هر جا نگاه میکنیم فرمایشات حضرت آقا نقطه زنه، عمل مدیران دقیقا منحرف. درود بر شما، سپاسگزارم که همچنان دورکمیز رو همراهی میکنید. ویژه سپاسگزارم از پخش محترم رادیو تهران، مدیر پخش محترم جناب آقای قوقایی که به زمان برنامه اضافه کردن با توجه به اهمیت موضوع، و انشاءالله امروز به شرط توفیق تا 13:57 دقیقه خدمت شما خواهیم بود. و من از جان کلام آغاز میکنم، آنچه که درد دل خودم هم بود هست بزرگوار هم قطعا تایید میکنید یا رد، باز بسته به نظر شما و قضاوت با مردم. آنچه که داریم میبینیم از مشکلاتی نیست که ما اتفاقا در سیاست گذاری های کلان مشکل مشکل داشته باشیم. ما واقعا در عملکرد مدیرانمون مشکل داریم. اگر جایی میگوییم دولت باید کوچک بشود، نمیایم بگیم که دولت باید در بخش خصوصی ورود نکند، اما دولت باید درآمدش از کلان کشور آنقدر باشد که بهداشت و امنیت و در واقع خدمت شما درمان و مسکن و غیره رو تأمین بکنه. اما زمانی که میگوییم دولت بزرگ است، نمیایم اشاره بکنیم که دولت چقدر بودجه دارد. همیشه مشکل بودجه داریم. من میخوام ناظر به آنچه که اختلاف است واقعا بین سیاستگذاری های درست ما در نظام و آنچه که در عمل مدیران ما انجام نمیدن. مدیران همینجا عامه، در بخش خصوصی، در بخش دولتی. و آنچه که شما هم ابتدای برنامه فرمودید، با سرکار خانم دکتر محرمی نمین این بخش رو آغاز میکنم، که واقعا در حق معاملات املاک، آنچه که میگن مشاوران املاک، حالا واسطه‌گری املاک، شاید ظلمهایی هم شده باشه، ولی واقعا فکر میکنید خود این تصویر چرا به وجود میاد؟ آیا مثل اون مصداقی که من گفتمه، من میرم یه جای یه روزی ملک یه بنده خدایی رو کمک کنم اجاره بده، مشاور املاک میگه نه آقا الان قیمت اینجوری بهتره، یا نه واقعا برمیگرده به فرهنگ خود ما، یا نه واقعا برمیگرده به فرمایشهای دکتر گودرزی؟ اگر سامانه‌هایی باشند که درست عمل بکنن، سامانه‌هایی باشند که واقعاً به کیفیت آنچه که باید عمل بکنن، میشه یک روزی این قبیل، حالا اسمش رو بذارم، ارتباط ایجاد کردن های بین آن که تقاضا دارد و آن که مالی رو برای رفع نیاز میده، حلش کرد و رفعش کرد.
اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. من احساس کردم داره برنامه تمام میشه، انقدر ناراحت بودم کلی حرف مونده بود. من خدمتتون عرض کنم،
واقعا فرصت باشه خدمت شما عزیزان باشه.
خیلی لطف دارید شما. ببینید الان قیمت گذاری رو فهمیدید کجاست؟ ببینید وقتی ما میایم قیمت گذاری رو میبریم در بخش پلتفرم های آگهی آنلاین، بعد میایم خونه های خالی رو نگاه میکنیم، میگیم چرا اجاره نرفته؟ چون در همین پلتفرم آگهی آنلاین که قبلا سمساری بوده، به صورت غیر تخصصی به بحث ملک میپردازه و در اون شرایط فکر کنید اجاره کوتاه مدت روزانه داده میشه. خب قیمت تو اون شرایط خب خیلی بهتره براش، قیمت خیلی براش به صرفه تر خواهد بود که اجاره روزانه بده روی ملک های خالی. در مورد بحث اطلاعات و شفافیت داده که اول هم خدمتون گفتم، ببینید ما انحصاری رو در سازمان ثبت داریم. الان اصلا علت سامانه اسکان چی هستش؟ اصلا لازم نبود اجرا بشه، تمام اینها در سازمان ثبت هست. این قیمت گذاری که قرار بود انجام بشه بر اساس داده های اون ساختمون، شهرداری و ثبت اطلاعات اون ساختمون رو داشتن، میتونستیم مثلا خیلی راحت بگیم یه قیمت گذاری ضمنی بکنیم. مشاوران املاک سامانه املاک و مستغلات داشتن، بر اساس اون من دیگر اعضای اتحادیه میتونستیم بیایم اینجا به شما بگیم نسبت به ماه گذشته قیمت افزایش داشته، قیمت کاهش داشته.
پس شما مدت هاست که مبنا نیاز است.
بله، ببینید مدت ها ما میامدیم اینو اعلام میکردیم. از سال 1401 که سامانه املاک و مستغلات خاموش شد، رفت سمت سامانه خودنویس، این اطلاعات اما گرفته شد، قرار شد مرکز آمار ارائه بده. الان آنچه که من و دیگر دوستانم میان اعلام میکنن 30% ارزون شد، 10% گرون شد، اینها فقط بازاری هست که ما میبینیم، چون دسترسی به اطلاعات شفاف رو از مشاوران املاک گرفتن و حالا دیگه مردم همون مبنای مردمی و خصوصی رو دیگه ندارن که بیاد بهشون اطلاعات درست رو بده. اگر ما این اطلاعات رو داشتیم، می اومدیم یه بازه میذاشتیم، عین الان که در مورد خودرو وجود داره، میگفتیم بازه سبز، بازه خاکستری میشه بازه نرمال و بازه قرمز، برای قیمت گذاری هر کسی هم میتونستش امکان خرید داشت. من زمانی هست برای من مطلوب هستش قیمت بالا گذاشته، قیمت قرمز مشخص شده، من میرم و میگم چون نزدیک مادرم هست، نزدیک مرزی باشه،
و شاخص هم دارد
و مبنا و شاخص هم دارد و قیمت واقعی معامله شده داره میاد.
یعنی در واقع شما میفرمایید یه نسبتی داره با متر برآورد بهای تمام شده و حاشیه معقول.
دقیقاً ببینید، اصلا بیاین اینو نگاه کنید، در آگهی آنلاین من میرم نگاه میکنم، میخوام خونم رو فایل کنم، برمیگردم میگم که خب این خونه رو میخوام، خونه های مشابه رو میاره، من نگاه میکنم یه جا کفشی زدم متری 2 میلیون میذارم روی خونم. خب این نمیشه قیمت گذاری. اما شما به دفتر املاک که مراجعه میکنی، اولین چیزی که به شما میگه، میگه خونت گرونه. من فقط یه
اگه زمین تو بخش جمعه
بله بله
حتما
حتما
ببخشید من کلام شما رو قطع میکنم. جناب آقای مهندس علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس شورای اسلامی، سلام و درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
بله عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان برنامه خوب رادیو تهران و همینطور مهمانان عزیزتون در خدمت
بسیار شما. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر نصاری. با توجه به اینکه موضوع مسکن دغدغه خیلی از مردم ماست، قطعا دغدغه شما به عنوان نماینده مردم هم هست و خیلی هم قبل برنامه میگفتن شما اگر بتونید این موضوع رو در رادیو تهران باز نگه دارید دمتون گرمه، تازه اون موقع ما میتونیم بگیم خدا قوت. اما یک سوال از شما به عنوان نماینده مردم، واقعا وضعیت مسکن چه از باب خرید چه از باب اجاره آن چیزی است که مردم در خور شأنشونه، حتی نمیگویم شأن، آن چیزی است که واقعا باید باشد، یا نه حاشیه هایی ایجاد شده برای افرادی، برای بنگاه هایی، برای نهادهایی، برای دخالت کردن در قیمت هایی که این وسط تو این بازار آشفته فقط عده اینان ببرند؟
خدمت شما عرض بکنم این موضوع بعد به نظر من اصلی ترین موضوع امروز کشورمون پرداختن به خانه‌دار شدن مردم هست. اگه ما بخوایم این رو یه دسته‌بندی در مشکلاتی که در این حوزه هست انجام بدیم، یه قسمتش بحث‌های قانونی و امورات مجلس هست، یه قسمتش موضوعات اجرایی و تکالیف قانونی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هست، یه قسمتش هم میشه بازار، عموماً مشاورین املاک و خود مردم عزیز کشورمون. اگه ما این به این شکل کار رو جلو ببریم، من فکر کنم بهتر نتیجه میگیریم. این چیزی که امروز مشاهده هستیم و به هم ریختگی آشفته بازاری که تحت عنوان حالا خدمت شما عرض بکنم رهن، اجاره و عموما خرید فروش و مردم در اقصی نقاط کشور ازش ناراضی هستن، ما باید این رو آسیب شناسی بکنیم. آیا ضعف قانون هست یا عدم اجرای قانون؟ این نکته اول هست که من نمیدونم حالا دوستان و مهمانان برنامه به کدوم قسمت این موضوع ورود کردن.
مهندس نصری، اصلا یه سوال جدی هم تو برنامه مطرح شد، اگه این دو سوالی که الان میپرسم کوتاه جواب بدید برسیم به بخش شما. این که الان ما میدونیم چقدر مسکن خالی هست که در مجلس تصویب شد فکر کنم در دوره قبل که بر خانه های خالی مالیاتی میدونیم آمارش موجوده برای شما؟
ببین آمار دقیق ما ببین یه سامانه ملی تعریف کردیم، سامانه ملی املاک و اسکان،
همون که خودساری مردمه دیگه.
بله که اینها اموالشون اونجا ثبت بکنن، گرچه من اعتقادم این هست که در سازمان ثبت اسناد این اطلاعات موجود هست و عموما شاید خیلی الزام به تکمیل اطلاعات در اون سامانه هم نبوده.
من حالا
که الزام کردن از 27 میلیون سرپرست خانوار کشور ما تقریبا 17 میلیون اونجا ثبت کردن و 10 میلیون نفر دیگه موندن. یکی از ایرادات و حالا مشکلاتی که این سامانه خروج لازم رو نداره همینه. ولی من خیلی شفاف بخوام به شما جواب بدم، ما امروز تخمین بر اساس اطلاعات سازمان ثبت اسناد و شهرداری نزدیک 2,750,000 واحد خالی در سراسر کشور آپارتمان داریم و واحدهای خالی
در سراسر کشور.
در سراسر کشور. از اون طرف ما حالا به صورت تخمین تقریبا قطعی نزدیک 6 میلیون نفر مستأجر در کشور داریم که به شکل یعنی ما بتونیم اون بحث قانون ما،
یعنی فقط 6 میلیون از 80 میلیون مستأجر هستند؟
نه 80 میلیون نفر ما داریم.
نمیدونم، میگم 6 میلیون فقط از اون
سرپرست خانوار.
درست.
6 میلیون سرپرست
خانوار. درست شو؟
بله 6 میلیون سرپرست خانوار، ما 6 میلیون خانوار.
بله.
ما عملا مستأجر داریم، یعنی اگر ما ساماندهی خانه های خالی انجام بگیره 50% مستأجرین همینجوری عملا نیاز بازارشون با توجه به عرضه زیادتر حل میشه. خب میدونید بازار اگه عرضه زیاد باشه تقاضا زیاد همزمان برشه که این بالانس صورت میگیره و کلی از مشکلاتی که امروز در هزینه ها، قیمت ها و قیمت گذاری های ما تو حوزه مسکن، خب میگم چون متولی قیمت گذاری خاصی نداریم و عموما بازار این
شاخصی هم نداریم. آقای دکتر این از ما از سرکار خانم دکتر نرگس رضوان هم پرسیدیم، ایشون فرمود اصلا شاخص نمیشه گذاشت.
شاخص متاسفانه چون ملک یک موضوع مالکیتی هست، قانونگذار اجازه در حقیقت قیمت گذاری دستوری رو در این حوزه متأسفانه
نه این بحثش با قیمت گذاری دستوری متفاوت. جامعه نصاری عرض ما به سرکار خانم دکتر رضوان این بود که شما بر اساس بهای تمام شده و کارشناسی رسمی مردم حقشونه بدونن یه قیمت چقدره، اینو همیشون فرمودن که نمیشه.
خب چطور شما باید این رو اجرایی بکنی؟ یعنی برفرض در یه محله در تهران یا مثلا شهر نهاوند ما بیای بگی آقا برفرض این ملک اینقدر اجارش هست و اینقدر برفرض به صورت رهن کاملش
اجرایی شدنش که بحث دیگری است جناب نصاری. عرض اینه که بر اساس بهای تمام شده و سایر مؤلفه ها مثل امکانات، مثل دسترسی ها، مثل آنچه که در مصالح به کار رفته، مهندسین عمران میتونن راحت قیمت بهای تمام شده در بیارن. چرا نباید یه شاخص مبنای بر اساس همون قیمت داشته باشه یک ساختمان؟
این از اصلا در انجام میشه. شما قیمت گذاری ساخت هر سال نظام مهندسی فصل فصل منتشر میکنه. این هست.
پس چرا اختلاف زیادی با قیمت بازار داره در اجاره، در نمیدونم خرید، در رهن؟
چرا؟ چون متولی اجرا نداره. عموماً میاد دست مشاورین محترم املاک و اسکان، که البته من همیشه اینو گفتم مشاورین به هیچ عنوان به بازار هیجان نمیدن، فقط یه مقداری هم حتما سعی میکنن مسکوت بذارن این موضوع رو. ببین چون یک موضوع توافقی بین مالکین هست، برفرض طرف میگه من 1 میلیارد کمتر رهن نمیدم،
بسیار
و یک سازکاری نیست که شما رو مکلف بکنه به اون قیمتی که باید باشه، برفرض 600 میلیون تومان باشه، این سازکاره نیست. این سازکار عمده موضوعش مدیریتی و ضعف در اجرای قوانین قبل از این موضوع است. آیه اشاری عزیز،
بله.
اصلی‌ترین موضوع این هست که ببین ما
اگر کوتاه بفرمایید که جمع‌بندی شما هم داشته باشیم با توجه به زمان برنامه.
ببین ما می‌خوایم مشکل مسکن حل بشه دیگه، درسته؟
بله.
تمام خانه‌های خالی باید عرضه بشن به استفاده. چطور؟ مالیات بر خانه‌های خالی باید اجرا بشه. وقتی مالیات اجرا بشه، طرف ببینه که سنگین هست، میاد عرضه میکنه. عرضه که با تقاضا با عرضه که مقداری فرایند خوبی داشته باشه، خود به خود قیمتا میشکنه و کنترل میشه. این یک واقعیته.
درست.
ما وقتی احتکار مسکن داشته باشیم، قیمتا خود به خود میره بالا. البته این موضوع در اکثر نقاط کشور متفاوت است، بستگی به شهرستان و مناطق مختلف متفاوت است، که البته بحث های خیلی زیادی در این زمین است. حتما اساتید محترم بیشتر در این حوزه صحبت هایی داشتن.
بسیار سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم اگر به ذات زمانی برنامه کم بود. جناب آقای مهندس علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران و رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس شورای اسلامی، درود بر شما و انشالله که در برنامه بعدی خدمت شما باز هم باشیم.
ما در کمیسیون عمران هم در خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم. خدا نگهدار.
دور یک میز
با توجه به زمانی که باز هم نداریم به اندازه محتوا و با سپاس از پخش محترم که همینقدر رو هم در اختیار ما قرار داد، خالصانه ممنونیم. هر عزیزی لطفاً فقط 30 ثانیه وقت میمونه برای جمع‌بندی پیرامون کلید واژه‌های اصلیتون. سرکار خانم دکتر سمانه محرمی نمین، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران.
ما مشاوران املاک تنها کسانی هستیم که از بدنه مردم، از خانه‌دار شدن مردم خوشحال میشیم، اما کار ما رو سخت نکنید. من اینجا لازم میدونم اینو بگم، یک نفر پیش آقای اژه‌ای ریش گرو بذارد، بلکه دست از سر آزردن ما بردارد، چه خطایی مگر از جانب ما سر زده که دائما درد و بلا بر سر ما میبارد. بس که رنجیده شد از کاتب و ایمانش رفت، آن که میخواست قرارداد به ما بسپارد.
انشاءالله
که تمام معاملات به قول قوه اطلالهی به سلامت و خیر برای ما.
آقای دکتر مهندس کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، عذرخواهی میکنم باز هم 30 ثانیه برای شما.
زنده باشی. عرض کنم خدمتتون، من تصمیم دارم در آینده انشاءالله یه دوره ارزیابی ملک رو برای مشاور املاک بذارم که بتونیم قیمت ها رو در سطح شهر انشاءالله کنترل کنیم. نکته مهمتر این که ما باید حتما در ارتفاع حرکت.
آقای دکتر کنترل اصلا مسئله ما نبود، این که ما حق داریم بدونیم قیمت واقعی چنده.
الو خانم، خودتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم خودتا مخای؟ برو بازارش، باله میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خش مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
با عشق و هنر به کار پرداخته ایم، از خاک چنین ستاره برساخته ایم. کاشی ستاره میبود.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه، منتظر شماییم.
دستمال کاغذی تندیس میتونه کنارت باشه. همه وقت، همه جا. دستمال کاغذی تندیس مقاوم و با صرفه با طرح‌های متفاوت و متنوع. دستمال کاغذی تندیس با قدرت جذب بالا. پاکی و لطافت با تندیس. تندیس نماد لطافت و پاکیزگی است. فروش پایان یک رابطه نیست، آغاز یک تعهد است.